ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرسی تجهیزات این نهاد پیش از نصب در تأسیسات را روندی عادی خواند. گزارش های حاکی از برگزاری تجمعی در آزادشهر در اعتراض به عزل امام جمعه آن شهرستان می گوید. گوهر عشقی از مادران دادخواه ادعای سیمای جمهوری اسلامی در مورد چگونگی زخمی شدنش را دروغ خواند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این حق کشورهاست که پیش از نصب تجهیزات در تأسیساتشان این ابزار را با حضور بازرسان آژانس بررسی کنند.
And this is standard practice and this is what we are going to do.
آقای گروسی یک نمونه از دوربین‌های نظارتی آژانس را به خبرنگاران نشان داد و به سوالاتی درباره نحوه کار آنها پاسخ داد. او درباره این دوربین‌ها که دو مورد از آن در انفجار تأسیسات کرج منهدم شد گفت تهران همچنان درباره کارت حافظه ناپدید شده این دوربین‌ها پاسخ نداده و این موضوع را عجیب ارزیابی کرد. آقای گروسی همچنین بار دیگر اتهام استفاده از تجهیزات آژانس برای حمله به تأسیسات ایران را رد کرد و افزود که این دوربین ها نمی تواند هدف حمله سایبری قرار بگیرند چون به شبکه وصل نیستند. به گفته یه مدیر کل آژانس، حافظه دوربین های این نهاد تنها در صورت احیای برجام و رفع تحریم ها در اختیار بازرسان آژانس قرار خواهد گرفت. این کنفرانس خبری در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که مذاکره کنندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1 امروز دوره دیگری از مذاکرات را برای احیای برجام نهایی کرده و در روزهای آینده بار دیگر به وین باز خواهند گشت. به دنبال عزل امام جمعه اهل سنت آزادشهر به حکم نماینده ولی فقیه در استان گلستان، طبق تصاویر منتشر در شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی در آن شهرستان صورت گرفته است. به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس حکم کاظم نورمفیدی، مولوی نعمت الله مشعوف به سمت امام جمعه جدید شهرستان آزادشهر در شرق گلستان منصوب شد. گزارش‌ها حاکی است مولوی محمد گرگیج، امام جمعه سابق اهل سنت آزادشهر، هفته گذشته در مورد حکایت ازدواج امام سوم شیعیان و شهربانو صحبت کرده و عمر خلیفه دوم اهل سنت را با اسم آن ذکر کرده بود که با عکس العمل شدید حاکمیت مذهبی مواجه شده است. مولوی محمد حسین گرگیج اظهار داشته برخی افراد از روی غرض با سوء استفاده از احساسات مذهبی مطالب وی را تحریف و اضافه کرده است و او اجازه ایجاد موجبات تفرقه بین اهل سنت و تشیع را نخواهد داد. گوهر عشقی از مادران دادخواه آنچه را که سیمای جمهوری اسلامی در مورد زخمی شدن او پخش کرد دروغ خوانده است. مادر ستاره بهشتی از قربانیان شکنجه در جمهوری اسلامی در گفتگویی با مسیح علی نژاد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید
چرا از روز اول که من اینطور شدم اینا این برنامه تشکیل ندادن؟ گذاشتم بعد یه هفته من موتوری اومد، یه موتوری بود پیاده شد، یکیش من خور داد روی چیزا. میخوام بگم جمهوری اسلامی دروغ میگه، دروغ میگه. ستار من زیر شکنده پشتش رو دوربین بود که قاتلش نشون من بدن. این همه جوان تو خیابون کشته شد، دوربین بود.
گوهر عشقی روز 18 آذر بنا به برنامه هفتگیش راهی مزار فرزندش ستار بهشتی بود که از پشت سر مورد حمله افراد ناشناس سوار بر موتور قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. تا کنون هیچ مقام یا نهاد انتظامی امنیتی به این موضوع واکنشی نشان نداده، ولی صدا و سیما در گزارشی که شب گذشته پخش کرد بدون اینکه تصویری از صورت گوهر عشقی را نشان دهد، تصاویر زنی عصا زنان را از پشت نشان داد و مدعی شد که هیچ موتوری به او حمله نکرده و این زن خودش به زمین خورده است. به یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران روز پنجشنبه اعلام کرد حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش 30% قیمت داروهای تولید داخل و 5 برابری قیمت داروهای وارداتی به کشور خواهد شد. یک شنبه هفته جاری دولت ابراهیم رئیسی بودجه سال آینده را به مجلس فرستاد و از نکات کلیدی آن حذف ارز 4200 تومانی بود که به رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی در درباره پیامدهای آن بر سبد معیشت مردم در این لایحه گنجانده شده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
نگرانی‌ها از پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده ایران ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین پیامدهای این نگرانی، همایون سمیه نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، می‌گوید که حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش 30% قیمت داروهای تولید داخل و 5 برابری قیمت داروهای وارداتی به کشور خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، برای جبران ارز 4200 تومانی دارو 140 هزار میلیارد تومان نیاز است، اما در بودجه سال آینده تنها 104 هزار میلیارد تومان برای دارو و گندم اختصاص داده شده است. به رغم دستور ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی برای اختصاص ارز مورد نیاز برای خرید دارو و مواد اولیه آن، اما گزارش‌های میدانی از کمبود شدید بسیاری از داروهای وارداتی و افزایش شدید قیمت آنها در هفته‌های اخیر حکایت دارد. حدود یک ماه پیش مجلس با فوریت لایحه مربوط به حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده مخالفت کرده بود. به گفته مخالفان، به رغم رانت‌خواری‌های گسترده، اما حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش تورم برای کالاهای اساسی خواهد شد. گرچه موافقان این تصمیم معتقدند ارز 4200 تومانی تا کنون تأثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشته است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
اثر تورمی حذف دلار 4200 تومانی که الان در بودجه به هر حال به نوعی تایید شده و قرار است که نرخ دلار در حدود 23 هزار تومان تایید بشه، خب طبیعیه و توافق هم وجود داره، ولی البته به شیوه‌های گوناگونی تأثیر میگذاره بر اقلام مورد نیاز و ضروری جامعه. خب گفته شده که تأثیرش بر دارو تقریبا 5 برابر میکنه قیمت دارو رو، منتها باید بیاد بیاریم که اینها تخمین‌های پیشینی است. اینکه چه اتفاقی میفته در مرحله بعد، یعنی پس از اجرایی شدن، اون چیز دیگری است. و از اون جهت که کالاها به شکل زنجیره‌ای قیمتاشون به هم وصله، طبیعیه که ما شاهد یک چرخش خواهیم بود، به این معنی که ابتدا اون کالاهایی که خیلی ضروری هستن و ارز 4200 تومانی از اونها حذف شده، طبیعیه که قیمتاشون بالا میره، منتها بقیه کالاها هم به تدریج از اون تأثیر میپذیره و البته این چرخش دوباره ادامه پیدا میکنه، به این معنی که با گران شدن اون کالاهای دیگه باید انتظار داشت که قیمت فرضاً دارو یا سایر کالاهای ضروری هم تأثیر میپذیره و گرانتر بشه.
در پی انتقادها به حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده، سازمان برنامه و بودجه روز پنجشنبه در پاسخ به این انتقادها اعلام کرد که این تصمیم در راستای حذف دست راندخاران از دلار 4200 تومانی بوده است. این سازمان دولتی دقیقاً به هویت آنچه راندخاران نامیده اشاره‌ای نکرد. یک شنبه هفته جاری دولت ابراهیم رئیسی بودجه سال آینده را به مجلس فرستاد و از نکات کلیدی آن حذف ارز 4200 تومانی بود که به رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای آن بر سبد معیشت مردم در این لایحه گنجانده شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
هرچند ادعا میشه که در برنامه دولت هست که رانت‌زدایی بکنه از فرزند توزیع دلار، منتها باید توجه داشت که اقتصاد نمیتونه حالت دوگانه بپذیره، یعنی دو عرصه داشته باشیم، این بخش رانتی بخش غیر رانتی. رانت زدایی به طور کلی زمانی میسره که کل اقتصاد رانت زدایی بشه و نه در عرصه دلار. و حتی در مورد دلار هم از اونجایی که دولت قرار فرضاً نرخ دلار رو 23 هزار تومان تعیین بکنه، خب طبیعیه نرخ بازار بیش از اینه، بنابراین باز رانت میان قیمت رسمی و قیمت بازار تداوم خواهد داشت و ممکنه که قیمت‌های بازار از این هم بالاتر بره و در نتیجه باید انتظار داشت بر اساس شکاف بین قیمت بازار و قیمت رسمی باز هم رانت باشه. در نتیجه رانت در اینجا و اونجا وجود خواهد داشت اما به شکل پنهان.
چندی پیش حسین راغفر اقتصاددان در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی مهمترین پیامد حذف آن را تأثیر منفی بر سبد معیشتی نیمی از جمعیت کشور یعنی کارگران ارزیابی کرده بود. به گفته ی آقای راغفر دولت ابراهیم رئیسی هرچند وعده کاهش قیمتها را داده اما در عمل تصمیماتی میگیرد که باعث رشد تورم شده است. این اقتصاددان در ادامه افزوده شواهد نشان میدهد دولت ابراهیم رئیسی به تنهایی عامل افزایش قیمتهای ارز نبوده و این برنامه فراتر از تصمیمات دولتی است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت دارو. و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. مهتاب وحیدی راد هر بار در ملاقات به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه. این بار ملاقات درباره حسین قشقایی که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است. در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است. دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت تشکیل پرونده ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد. در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود، از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسین قشقایی 29 اسفند سال 99 برای اجرای حکمش احضار شد و پس از پایان تعطیلات نوروز در تاریخ 14 فروردین 1400 به زندان رفت تا 2 سال حبس قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری کند، در فشافویه جنوب تهران.
در خبری کوتاه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر را در ایران تصویب کرد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.